حول ولا قوة إلا بالله إلا علي حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الحجة الثانية وشر السلام وجدت علم الناس كله في أربع أن تعبد الله بقدر حاجتك إليه وأن تعصيه بقدر صبرك في النار لا إله إلا الله وأن تعمل لدنياك بقدر عمرك فيها وأن تعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها صدق مولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه صلوات ان شاء الله اشهدت تحت توجهات وعنايات والتاف ومراهم خاصة حضرت مهدی علیه السلام بهرمن باشید بلندتر صلوات حدیثی از کلمات دراربان رئیس مذهب امام صادق علیه السلام در طبیعه گفتارم خوندم تا بفضل خدا و عنایات آقا صاحب الزمان علیه السلام عرایزی رو در ذیلش به عرض آیون برسونم امام صادق فرمود به دست آوردن اونی که مردم باید برن بدونن، باید برن بفهمن، باید برن توجه بهش پیدا کنن، در دنیا در صف اول دانستنی ها و فهمیدنی ها باید قرارش بدن چهار چیزی. اول ان تعبد الله به قدر حاجتی که الیه، به اون اندازه عبادت کن، بندگی کن، اطاعت کن، فرمان ببر از خدا که احتیاجی به خدا داری. فارسیش یعنی این، اون اندازه گوش به حرف خدا بکن که کار دست خدا داری. فارسیش یعنی چقدر کار دست خدا داری میدونی؟ در هر آنی از آنات از چند جهت دست ما دراز طرف خدا میدونی؟ ای کسی که سر تا پا محتاجی، چرا اینقدر سینت رو انداختی جلو اعتنا به خدا نمی کنی؟ اگه یک کسی سینت رو جلو میندازم گردنش هم میگشه تاقیگیری میکنه که احتیاج نداشته باشه. آدمی که شب میخوابه صبحونه از خدا میخواد، آدمی که صبحونه میخوره باز نهار ازش میخواد، آدمی که نهار میخوره شام ازش میخواد، آدمی که زمستون تمام میشه لباس تابستونی میخواد، تابستون تمام میشه لباس زمستونی میخواد، آدمی که یه روز گرماش میشه پانچه میخواد ازش پس فردا کرسی ازش میخواد، این آدمی که سرش درد میگیره دوای درد سر و سلامتی میخواد، این آدمی که بچه از جوانی میخواد جوان میشد دوران قدرتش میگذرد و آخر کاریا آلت توبه و انابه از خدا میخواد، وقتی میمیره باز آمرزش میخواد، این آدمی که هر دقیقه یه چیزی از این آقا میخواد، این سینه جلو میندازه میگه ولش کن. بله دیوونه ایم ما نمیفهمیم، به خدا فارسی من حرف میزنم، تو لفافه نمیبیشم که بیپرده میگم نمیفهم. لا حول ولا قوه. اول عاقل امیر المؤمنین صاف میگه ولا یمکن الفرار من حکومتک، از دست تو که نمیتونم جایی برم که مال تو. یا یه چند تا نمونه از نعمتهایی که خدا بهمون داده براتون میشمارم، چند تا نمونه. اون وقت ببینید خدای متعال تا حالا ما چه کرده، ما نسبت به خدا چه کردیم. یکی از نعمتهای خیلی پر ارزشی که خدا هم به من داده هم به شما نعمت چشمه. این چشم کم میارده قیمت چنده؟ نه من میدونم نه شما، کی میدونه قیمتشو؟ او بنده خدایی که چشماشو از دست داده هی زور میزنه میخواد یه دفعه دیگه بچهشو ببینه نمیتونه. اونی که چشماش نابینا شده هی فشار رو خودش میاره میخواد یه دفعه دیگه حرم امام رضا رو ببینه نمیتونه. اونی که چشماش رو از دست داده زور میزنه میخواد یه دفعه خودش از این طرف خیابون بره به اون طرف خیابون، محتاج به کسی نباشه دستش رو بگیره، این نمیتونه. او قیمت چشمو میدونه چنده. یه فاهمیم پیش این دکترهایی که متخصص در چشم و گوش و حلق و بینی هست، مریضی که ریختن سر اینا ببینیم، یکی خودکار رفته تو چشمش، یکی چشمش خورده به صندلی ماشین پاره شده، یکی چشمش آب آورده، یکی چشمش لک آورده، یکی از آیون تهرون، مرد با فضیلتیه، مرد خوبی از علمای تهرونه، حدودای سلسبیل اونجا ها میشینه، اصفهانی اصلا، اسمشون آقای عبتهیه از علمای ته. من خیلی از این آیون اصفهانی ها خوشم میاد، تو خیلی آدم های دینی خوبی هست، شهر خوبی هست، مطلق هم خوب میگن، هر خونه نمیبرن، همون یه میذاره دو کاسه، کلاس دیدن هم نمیخواد، همه شون ماشاءالله همینجوره، تا بگی الف ها میگه ب، تا بگی ب میگه ته، همچین نخ کشیده ردیف قشنگ خوب. آدم یه گوشه بشینه دو سه تا از این آیون با هم حرف میزنن، آدم کیف میکنه. این حد آدم قشنگ حرف میزنه، به زحمت بندازه خودشو ای ور ور بزنه، بال بزنه، یه چیزی بگنه، همین نشسته میگه. یه باب داریم در بهار مجلسی به نام باب المذاق، شوخی های آل محمد، شوخی میکردن اما شیرین، شوخی هم یاد نداریم بکن. ان تعبد الله به قدر حاجتک الیه، اینو میگفتن
یکی از علماء تهران حدود خیابون سلسبی اسمشون آقای ابتهیه و خیلی سید خوبی خب لطفه من داره. من یکی از نعمته که خدا بهم داده اینه که اگه خودم بدن رفیقای خوبی دارم. بعد خب برم رفیقشم خوب بشه آخرش شاد خوب شد. این رو صبح تو خونه نشسته بودیم دیدم تلفن زنگ میزنه گوشی رو برداشتم دیدم آزاده شکر آجای کاوی تمام اونسام تو آجای هم فرمودن که مدتیه ندیدم شما رو خیلی هم دلم تنگ شده میخوام ببینم تونو و مریضم تو خونه افتیدم ممکنه بیاد اینجا چند دقیقه ببینم گفتم بله ها بله میشه شدیم تو ماشینه رفتیم و زنگ زدیم در واچه از رفتیم اندرون رو دیدیم آسیه اولاد پیغمبر افتیده رو تخت چشماشم بستن و سر کلشم بان پیش کردن چیا گفت 24 شب پیش رفتم مسجد نماز خون بعد از نماز یه تفسیر برای مردم گفت بعد از تفسیر آمدم خونه یکی دوتا مطالعه داشتم کردم دست میگه بعد شام آوردن با بچه ها دور هم دیگه شام خوردیم همه خوابیدن ما خوابیدیم من عادت دارم بعضی از شبا پا میشم تهجد دارم نافله شب میخونم پا شدم این کلی برگذادم که برم پایین وضو بگیرم بیام پام رو بچه ها گذاشته نشه کلی برگ رو که دادم دم برگ اتاق شنی دم برگ خاموش بزنم گفتم این چراغ گرسوزه کجا چراغ گرسوز برای چی دم برای که روشن کنی جلو پام رو ببینم برم پایین میام بالا گفت برگا که روشنه گفتم نه خیلی چراغ بخیلی خوبی چراغ گرسوز چراغ گرسوز رو آبا روشن کرده گفتم بازم که تاریکه دست منو گره بر نزدیک لام چراغ دم داغه یعنی روشنه معلوم شد جفت چشمای ما کور شده اوله دیشب مسجد رفتم نماز خوندم تفسیر گفتم منبر رفتم مردم رو دیدم اومدم خونه دوتا مطالعه کردم شام خوردم زن بچم دیدم خوابیدم دو سه ساعت بعد پا شدم وضو بگیرم نماز شب بخونم چشمم نمیبینه زنه گریه خودم متأثر بچه ها رو بیدار کردن ناراحت یه وضع عجیبی یا وقتی شب کجا برید صبح شد بیشه این تلفن او تلفن رو فقا خبردار دکتر خبردار ما رو فوری بسونن بیمارستان مهر بردن اونجا عکس برداری معاینه فلان فلان مرض نمیدونم چجوریه آقای پروفسور فلان آوردن ایشون فرمودن که در ایران اگه دست بچه بچه ها بدم از بین میبرن خودم بود عمل کنم خب بفرمایید یا برید خارج یعنی خودت عمل کن خلاصش کن من 14000 تومن میگیرم چشمم بابا 14000 تومن کجا بیاری که فقط تو پول عملش 14000 تومن میگیری اینقدر بالا و پایین و این و اون و اینا تا راضیش کردن آقا تخفیف فرمودن به 8000 تومن یه سال چشم ما رو عمل کن بیوش کردن بردن اتاق عمل اینا بود عملمون کردند و بعد به تخ ما رو بستند و سرتو نجنبون و پاتو نجنبون و 24 ساعت همینجور که افتیده بودیم با حالی که اومدیم همینجوری نماز خوندیم دست و پامون رو وا کردند و بعد سرمون همینجور بسته تا سه شبانه روز خیلی خوب بعد با سرمون رو وا کردند نشون درمون تا یه هفته نجنب خیلی زیاد و بعد یه هفته سرمون رو وا کردند باندش و بخیار کشیدند بازم چشممون نمیدیم آقای پروفسور چطوری گفت من یه کار خود میکردم عیسی که نیستم که معجزه کنم تقلیب عجیز آسمان چی تو میشه با من چه میدونم رفته تو حساب ما تو بانک اگه زور داری به کش بیرون هر کار کرده میدید فایده نداره خب ما رو آوردن بیرون و نشوندن تخت و هی دکتر و دکترم میگرند و فیل میگید خب آقا چرا زودتر نگفتی گو آرام که فرستن دنبال کارت ندارم رفیقیم سر اجازو کارت ندارم فقط داره یه مطلب فرستم دنبالت به اینجا چون مبتلا شدم و دوست دارم دارم بهت میگم آقای کافی جان قدر چشمتو بدان چشم خوب چیزیه من نمیدونستم اینقدر میارزه اینقدر دلم میخواد یه جایی رو ببینم دیگه نمیتونه اینقدر میخواد قرآن بردارم دوتا آیه قرآن بخونم نمیتونه اینقدر دلم میخواد دوتا مطلب دینی مطالعه کنم نمیدونه و نمیتونه لا حول ولا قوة الا بالله خوبه کورت کنه خدا ها
اونه که کورن کافرن. یک آدمای خوبی نابینانگاری، من چشمت دادم گفتم قرآن بخون، رساله عملیه مرجع تقلید تو بخون، شب دو تا مسئله تو خونت بخونم، خودت بشنوی، هم زن و بچه چیزی یاد بگیرن ازت، چارت کتابای فارسی دینی رو برد بخون، راوی افت دنیا آثار خلقت حق ببین، آشنایی تو با خدا تکمیل کن. لجبازی میکنی، او کاری که گفتم بکن نمیکنی، با این چشمات صبتشون هایی به زن مردم نگاه میکنی، به دخترای مردم نگاه میکنی، به جوانای مردم از نظر شهوت نگاه میکنی، حیا نمیکنی، نابینات کنن. دیروز تو مهدیه تهران قوغا بود، قوغا یه بچه ایرم آورده بودن، یه بچه پسری را، یه طفلی سرطان چشم گرفته، 11 ساله سرطان چشم، جفت چشما چرک کرده، مثل لوله آفتابه چرک میاد بیرون. حال بیا درستش کن، دنیا میگه عدم نمیاد معالجش کن، چشم بهت دادن، بیا کنار قبر علی ابن موسر رضا و قبر متحر سامن الوه جشم ببین، میری تو حرم امام رضا دختر زیبای مردم میبینی، تو صحن امام رضا را افتادی، زن مردم و ظاهره مردم. لا اله، آی بی حیان بخزی، آی بی شب، آی بی آتفن بعضی، آی نفهمن بعضی، کنار قبر سامن الحجج، کنار قبر این ولی الله الاعظم حجت الله البالغت الکبرا سامن الحجج چشم کرونی، امام رضا رو شاهد میگیری برای خودت، آی پسر فاطمه ببین من چه آدم چرتیم، قیامت شهادت بده. حیا نمیکنی؟ حرم امام رضا که میگم او سمتر سن و حرم رو نمیگم، آی بازاری، آی مشهد، به شما میگم بازار مشهد حرم امام رضا، خیابونای اطراف حرم، حرم امام رضا، مشهد حرم امام رضا، تو حرم امام رضا این را چشم چرانی نکنیم، آی بی حیاهای چشم چران. وای چقدر آدم وقیح و بیشر، چقدر آدم کساوتکار، یه عمر آخه یه ساعت خوب شین دیگه، این زفارای امام رضا با یک دید دیگه پا میشن، دست زن و بچه هاشون هم میگیرن میان مشهد کنار قبر علی ابن موسی، همه چی تو تهرون و اصفهان و شیراز و رشت و کرمون هم هست، اما این از باب تیمن و تبرک، برای که وقتی از مشهد برمیگرده این فامیلاش میگن از کنار قبر آقا چی آوردی، ما میشینی توبه داشته باشیم، این میاد تو بازار یه چیزی از شما بخره، او با او دید میاد چیزی بخره که تحفه از کنار قبر علی ابن موسی ببره، یه تکه پارچه که از تهرون آوردن اینجا یا از اینجا میخره یا از اصفهان آوردن از اینجا میخره ببره، دست فامیلش هم که میده رو چشماش میگه به به بردی تو حرم امام رضا، طوافش هم دادی، این چیته رو به قبر امام رضا مالیدی، ها او با او دید میخره، شما یه ساعت وای میسی در مغازه به این زن مردم از نظر شهوت نگاه میکنی. واقعا عجیبی، ان تعبد الله به قدر حاجتی که الی، به اون اندازه عبادت کن و بندگی کن و اطاعت کن خدا را که محتاج به خدایی، اگه یه آن فیلشو برداره چشمت نمیبینه، خوبه؟ آیا احتیاجه، ای خدا دید چشم بده، دید چشم بده، دید چشم بده، دید چشم بده، بله؟ تشکر از این نعمت الحمدلله رب العالمین نیست، لک الحمد و لک الشکر یا النعم نیست، شکر گذاری از نعمت چشم اینه، به هر جا که گفته این چشم مصرف کنی مصرف. حالا وارد این مرحله شدم یه خورده صحبت کنم بعد نیست دیگه. قال الصادق علیه السلام النظر برید الزنا، امام صادق میگه مردم این چشم چرونی که میکنی، این نگاهی که میکنی، داری یه تلگراف میزنی به زنا، آی زنا اومدم من، نامه نیستی براش، ایچه شکرونی معناش اینه های زنا، اگه نمیخواستم پهلو تو بیام چشم شکرونیشم نمیگردم. اونایی که زنا میکنن که اول زنا نمیکنن، اول میبینه دو مرتبه میبینه، سه مرتبه چشم چرانی میکند و میبینه. ای چشم یه دوربینیه، عکس از این منظره زنه زیبا بر میداره، تحویل به حس مشترک میده، حس مشترک تحویل به دل میده، دل و دیوانه میکنه. یه وقت آدم میبینه چشمش میدید و میخواست، حالا پاشم داره دنبال زنه را میفته، چشم خوبا میکنه. من اون چه دیدم، من اون چه دیدم، ز دلم دیده دیدم، گاهی ز دل بود گله، گاهی ز دیدم. شعر عالیه. من اون چه دیدم، ز دلم دیده دیدم، گاهی بود ز دل گله، گاهی ز دیدم. من اون چه دیدم، ز دل و دیدم، تا کنون از دل ندیدم، همه از دیده دیدم. گناهش بگم، نه تنها به زن مردم و دختر مردم، اونم نه تنها به صورتش. امام صادق میگه اگه روزه داشته باشی یه زن از جلو را بره، شما از نظر شهوت یه نگاه بکنی به ساق پای زنه، ببینی چاقه یا لاغره. اگه همچه نگاهی بکنی یا روزه داشته باشی، فقط افطار ته، تو افطار کردی دیگه. حالا تنهایش بد به زناست، نه به مردا، گویی بدتره. پیغمبر می فرماید و امیر المؤمنین، حالا برات میگم، مبادا با این چشماتون به این جوانای عمرد و خوشگل مردم از نظر شهوت نگاه کنید. چطور میشه؟ حالا بهت میگم، یه بنده خدایی میرم مکه، با کشتی میرفت در بین دریا، کشتی لنگر انداخت، اینا رفتن تو جزیره بنا کردن، گردش کردن. میگه همینجور که تو جزیره میرفتیم، یه وقته میگه یک مرغ بزرگی یه چیزی به منقارش هی اومد بلاش بلو بلندی، رفت رفتم جلو دم یه انگشت، انگشت آدم، دوباره یه انگشت دیگه آورد، انگشت دیگه، یه کف دست آورد، یه عضد، یه ذراعی، سر، سینه، پا، یک هیکل آدم تشکیل داد. با تکی تکی اینا برداشت، برد سه باره آورد، چهار باره برد. یعنی چه؟ گفت آمدم مکه، از اونجا اومدم مدینه، خونه رئیس مذهب امام صادق، با آقا سلام کردم. عزت برو در خاطرات سفرت برام بگو. اینم یکی اینو من گفتم، مرده همچی میکرد تو جزیره. عزت محمود اون مرده که همچی میکرد، اون مأمور گرفتاری و عذاب بود. اونی که همچی میشد میدونی کی بود؟ گفتم نه. فرمود او عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، قاتل جد ما علی. حالا فعلا جورش میکنن تا قیامت. آیون عبدالرحمن ابن ملجم مرادی چیکار کرده بود؟ یه شمشیر بیشتر به علی داده بود. نه آقا، امیرالمومنین دروغ نمیگه، اغراق هم نمیگه، به قول عوامو حرف و بادش هم نمی کنه، همونی که هست میگه. به خدا قسم اگر کسی از نظر شهوت یک نگاه بکنه به صورت یک جوان عمرد و خوشگل مسلمان، مثل اینه که 70 شمشیر به علی زده. علی میگه 70 به شمشیر به من بزن، اما یه نگاه از نظر شهوت به صورت یه جوان خوشگل مردم نکن. اینقدر علی از این گناه رنج میبره. شیعه این علی هستی داری جوری؟ این همه کتابت کاری؟ وای بالاتر چه بخونم؟ پیغمبر اکرم فرمود هر کس ببوسد، اون مال نگاهش بود،
هر کس ببوسد یک جوان امدد مسلمانی رو از نظر شهوت اگر بی توبه بمیرد قیامت بوی بهشت رو استشمام نمی کنه. عجب. اگر خدای نکرده یک کسی قدم بالاتر گذاشت توی کسافتکاری رو کرد که در سال آخر عمر پیغمبر که پیغمبر مکه آمد اون سفر دو سفر حجت الوداع میگن، پیغمبر آمد تو مسجد الحرام حلقه باب الحتیم رو گرفت در کعبه را، یک خطبه غرای خون خطابش هم به سلمان بود، طرف سخنش او بود، من جمله از حرفایی که پیغمبر زدی چند جمله بود، فرمود سلمان جان مردم در دوره آخر الزمان سه جور مکه میان، مکه‌ای ها سه جورن، یک دست اغنیان، یک دست متوسطینن، یک دست فقران. اغنیا مکه میان لنزحت و تفرج، پولدارا مکه میان برای گردش و تفریح، اروپا رفته، آمریکا رفته، میگه مکه هم ببینیم عربا چه جوره، برای زیارت نمیره، برای انجام فریضه دینی نمیره بگرده. متوسطین مکه میرند لتجاره، میرن پول پیدا کنن. چرا؟ از اینجا وقتی که وقتی میخواد راه بیفته بره میگه اونجا چی خوب میخرن. جلو در اتاق یکی از این متوفا داشتم رد میشدم، یه تخت حسیری گذاشته بودن در مرکز، چمدون گذاشته زیر سرش، سرش هم گذاشته رو چمدون، توی آفتابی داغ دراز کشیده. گفتم شاید حالش هم خورده. آمدم جلو گفتم فلانی، گفت بله. گفتم چرا جایی نگرفتی؟ اون وقتام کاروان ماروان مثل حالا نبود، هر 4 تا 5 تا رفیق میشدن یه اتاق میگرفتن مکه. گفتم چرا نرفتی جا بگیری؟ جا رفیقا رفتن جا. گفت نه نه آقا نه نه. گفتم ها. گفت 10 نفر شدیم رفتیم یه اتاق بگیریم، در روزه میگه به پول خودمون 2000 تومان میشه سهم من 200 تومان، همینجا خوبه، اینجا رو تخت کنار خیابون خوابیدیم، تا عمر سفر کوتاهه. گفتم خب نداری 200 تومان؟ گفت چرا، پول زیادیه. گفتم زیادی نی، این دوره سال چشم میکشه 4 تا شما بیاین اتاقشو اجاره بده، نون دوره سالشو دراره. نداریم خواست نیا، نداریم خواست نیا. اومدی خرج کن آی شیعه از کنار خیابون باشو، اینجا تو شیعه ها نیست بد با نباشه، اینجا تو سنی ها، اینا تو عمری هاست باشو. گوش بده، یه ماش روشی که همه دوزن کمتر بخور، آبروی دین خودت رو حفظ کن. اینقدر به جور چسبیده چرا چارچه پول؟ یا دنبال خرید قالیچه خوب بیدنن قالیچه میبریم. یه سال ما عرفات بودیم دیدیم یه یارو خیلی ای به ما بر میره، عوامونو میاره و قوامونو میبره، کفشمونو میذاره و کلامونو بر میده و شربت آبلیمون درست میکنه به ما میده و اینا. ما یه آدم اجتماعی همه چی دیده و همه چی ریال بلد شده، ریال یه کرا سر ما بره که خوب خود شلو بل میگیرم اما نه چی سرم میشه. بله این یه چی ریشه هست. بعد یه روز دیدیم که عرفات به من گفت حاجه، ما گفتم بله. و انشالله اعمالمون که تموم شد مکه اومدیم، چون شما ماشالله به زبون عربی خوب وارده، یه 10 دقیقه کاری با شما داشتم بودن باشه. اعمال تموم شد و کارا مکه تموم شد. گفت یه کارا تمومه دیگه، بازی دیگه اینجا هم چی کن؟ گفتم نه دیگه تمومه دیگه. گفت خب حالا یه 10 دقیقه حال برید لطفی کنید. گفتم چیکار کنم؟ گفت من 4 کیلو زعفران خریدم از مشهد آوردم، اینا برین تو بازار بفروشیم. گفتم مرتی که مگه من زعفران فروشم؟ من دلال زعفرانم. دویدم من گذرنامه گرفتم بیام اینجا زعفران فروشی کنم. شبای احیا ما رو از اون التماس کردم، خدا توفیقم داده اومدم مکه برم تو بازار برای تو چیزی بفروشم. میرم تو مسجد حرام طواف میکنم، میشینم تو مسجد حرام یا آیه قرآن میخونم که پیغمبر میگه یا آیه قرآنی ثواب یه خط قرآنه. میرم تو حجر اسماعیل میشینم دو تا کلمه التماس میکنم شاید خدا از گناهام بگذره بیامرزدم. زین العابدین وار میرم به پرده کعبه میچسبم، خودم رو به دیوار کعبه میچسبونم شاید خدا زیر بالم رو بگیره بیام زعفران فروشی کنم. از اینجا گفتم وقتی راه میفته میگه چی برای اونجا خوبه، اونجا هم که میره میگه چی صرف میکنه برای ایران. از اینجا راه نمیفته بیشه 4 تا خبره به پست آدم چیکار کنه مکه خدا بیامرزدش. اونجا هم که میره میگه چیکار، نمیپرسه از اینکه چیکار کنم از مکه که برمیگردم همینجور بمونم باز بیار نشم و بمیرم. اصلا آلوده است، آلوده است. به قدری اسیر این چارچه درهم و دینار شدین، غرق شدین، والله جایی رو نمیبینین غیر پول. داری خودتون رو بندازین کنار قبر این پسر فاطمه، بگین زیر بالتون رو بگیره، داری میرین پایین ها. بگو دست تو بگیره بیاردت بالا از این لجنزار.
خب اینم یکی.
اگر خدایی نکرده گفتم یه قدم بالاتر گذاشت، چطور میشه آره پیغمبر؟ مگه میشه هم چیزی؟ پیغمبر فرمود به سلمان، سلمان جان در دوره آخر الزمان طولدارا مکه میرن برای تفریح، که متوسطا میرن برای تجارت، بی پولاش هم میرن لریاء و سمعه، برای ریا و خودنمایی، که حسن آقا رو بگن آج حسن آقا، تغییر رو بگن آج تغییر آقا. پس برای خدا که میره امام و پیغمبر اسمی نبرده، مثل یک کسی لابلاها برای خدا کاری نمیکنه. اون وقت پیغمبر فرمود یک دوره بیاد در آخر الزمان شاهدم سریعی بود، یک تفر رجال و به رجال نستجیر بالله، یک دوره بیاد مردا به مردا اکتفا کنن دیگه زن نگیرن، یک تفر رجال و به رجال، جوونه 24-5 سالشه میگه زن برات بگیرن میگه زوده، به خدا یا این غریزه شهوت نداره مرد نیست یا پاک نیست. میشد جوان غریزه شهوت داشته باشه تو این اجتماع کثیف خلط آمیزش داشته باشه 24-5 سالش هم باشه بگه زن نمیخوام، این دروغ میگه، یه هزار کتابتکاری داره. حالا اگر خدای نکرده یه جوانی با یه جوانی یه غلطکاری کرد، اولا یه مسئله شرعی براتون بگم، نگاهتون به منه، فرض کنید این یه جوان، اینم یه جوان، این جوان با این جوان اگر تماس نامشروع بگیره، این جوان با این جوان اگر تماس نامشروع بگیره، تمام فقها شیعه میگن تا زنده است دیگه این نمیتونه خواهر اینو بگیره، میشه حرام محبت. عقدش هم اگه بکنه عقدش باطله، تماس هم که میگیره با دختره زنا میکنه، بچه هم همجور کارشون خراب. گوشتاری چی میگم نه؟ اگر جوانی با جوان همچه عملی کرد، حد شرعیش چیه؟ یکی از پنج چیزه. این کسی که این کار کرده دست و پاشو باید ببندن، از بالای کوه بلندی پرتش کنن پایین تا این مغزش متلاشیشه بمیره، یکی، یا با یه ضربت شمشیر حاکم شهر گردنشو بزنه، این دوتا، یا تو یه چاله و گودالش بگذارن مسلمان ها یقدر سنگش بزنن تا بمیره، این سه تا رجم اسمش، یا زیر این دیوار نگهش بدارن این دیوار روز خراب کنن که زیر دیوار بمیره، این چار، یا میان یک گودال آتش آتشش بزنن. علایی آنن بودی عضو فاسد از بین برد، منطق دین این، اینقدر این گناه بده. یک جوانی آمد محضر مقدس آقا امیر المؤمنین علیه السلام، گفت آقا من این گناه کردم چیکار کن؟ حالا وقتی این گناه انجام گرفت، یا چهار تا شاهد عادل باید بیان بگن ما با چشمامون دیدیم این پسره با این پسره مشغول این گناه بودن تا ثابت بشه، یا خود طرف چهار تا به اقرار کنه اما من دیدم فلان پسره با فلان پسره دارن میگن و میخندن و میشنون پس فلان کارم کردن، شما غلط میکنی نسبت رو میدی به دو جوان مسلمان، دیدی چه گفتی؟ حالا زباناتون لجام داشته باشه، بالاتر از این بگن دو تا جوان رو لخت دیدین زیر یه لحاف خوابیدن، لخت مادرزا، شما میتونین بگین دو تا با هم لباب کردن؟ ابدا، شاید لخت خوابیدن، راست لخت خوابیدن اینجوری تحریک شهوت میشه گناه خلافه، اما فلان کارم کردن اونو از کجا میگی شما؟ شما هم لختش رو خوابیدن دیگه، اما فلان کارم کردن دیگه چی تو؟ مثلی که میگه اگه فلان گناه بکنی چوبت میزنن، میگه بی خودی هم اگه وصله به یکی بچسبونی چوبت میزنن، 80 ضرب شلاق حد قصفه، مگه ثابت کنی هر دیگه زدی؟ پسر آمد پیش آقا امیر المومنین، گفت من چیکاری کردم؟ حضرت فرمود اگه چهار دفعه اقرار کنی عد برات جاری میکنم، این دفعه اولش اقرار کردی برا، شاید نمیفهمی چرت میگی یه چیزی میگی. گفت نه آقا دومین مرتبه هم اقرار میکنم، من چیکاری کردم؟ فرمود میگم نمیفهمی یه چیزی میگی برا، اگه دو مرتبه دیگه اقرار کنی ایجاب وظیفه برام میشه، عد برات جاری میکنم. گفت سومین مرتبه هم عرض میکنم من این کار کردم. فرمود یک دفعه دیگه بیشتر نمونده ها، اگه اقرار کنی حد برات جاری میکنم. گفت چهارمین مرتبه هم اقرار میکنم من این کار کردم. آقا فرمود دیگه ایجاب وظیفه برام شد،
حج میخوام برای جاری کنم. گفت بسم الله حج جاری کنید. چه جور؟ حضرت فرمود یکی از پنج جور. یا باید گردن تو باید در بس شمشیر بزنن، یا یه دیوار رو خراب کن، یا مسلمان ها سنگت بزنن تا بمیری، یا از بالای قله کوی پرتت کنم پایین، یا میان یک گودال آتش آتشت بزنم. کدومی که میخوای؟ گفت آقا کدومی که از همه سخت‌تر؟ فرمود سوختن. گفت علی منو آتش بزن، میخوام به این نفس بکشانم. تو کیف کردی از گناه، حالا آتشش هم بخور تا قیامت. آقا دستور داد یک چالب و گودال بزرگی از آتش درست کردن، اعلان کرد مسلمان ها بیان، میگن حد شرعی جاری کنیم. مسلمان ها آمدن. آقا اردش خون گفت این جوان خودش شعار دوه بیش من اقرار کرده، همچی کاری کرده، میگم حد برش جاری کنم، خودش هم قبول کرده سوختن را. مسلمان ها شاهد باشید، جوان برو طرف آتش. سمعا و طاعة سیدی و مولای. جوان لباساشو کم، فقط یه پارچه به عنوان سطر عورتین داشت، آمد جلو گودال آتش، خودشو انداخت و قلب آتش. صدای علی بلند الله اکبر تکبیر گفت، صدای زجه مردم بلند. این جوان بال میزنه آتشه، یک وقت دیدن شاه ولایت پرید جلو به گودال آتش، یه دست انداخت پای پسره رو گرفت، یک دست هم دستوی پسره رو گرفت بلندش کرد، گفت خدایی گناهکار تو به علی ببر، دایی گناهکار و معصیتکار تو به علی ببر. منم امروز صبح یه عرض کنم، خدایا ما گناهکارا را به مهدی فاطمه ببر. ختمه حرفان بگم، حالا اگر کسی شیطان گولش زده، همچه عملی رو انجام داده در طول عمرش، این لازمه بره پیش حاکم شهر یا پیش امام بگه حد برش جاری کنن. ابدا بین خود و خدا توبه کنه، اما تصمیم بگیره دیگه از این غلطکاری ها نکنه، خدا ازش میگذره. خب صبحیه دعاتون کنه با آبروی صاحب یه قبر مطهر امام رضا، قسمت میدم خدایا دوروبر کارامونو یه قلم بکش. چطور دیدی ندیدی؟ هر در خونه یه مدالی داره، این مدال آقا سید شهدا رو میزنم تو سینم، راه میفتم تو دنیا. کیه مثل من؟ آقام امام حسینه. اینایی که کربلا گشته شدن، هر وقت خواستن میدون برن یه شعاری داشتن و یه آروی داشتن، یه چیزی میگفتن. یک غلام سیاه امام حسین نشسته تو اینا، یک رجب خوشگلی خونده، معلوم میشه از او عاشقا بوده. هر کی میرفت تو میدون نگاه بابام کیه، ننم کیه، من مال فلان قبیلم، فلان عشیرم، شجاع هم رشیدم، بیا جلو فلان، چه از اون طرف چه از این طرف. اما یک غلام رفت تو میدون گفت امیری حسینان زن مال امیری. آی مردم، هر که میخواد منو به جنازه بدونه آقام حسینه، نوکر امام حسینه. سرور فادل بشیر النذیری تو غلاماش یه غلام داره، پیر مرد آبلروی مریض احوال قد کمانیه، اسمش جونه، جون غلام ابیذر بود، ابیذر آزادش کرد، با اینکه آزادش کرد این اومد در خونه پیغمبر، گفت من جایی نمیرم. خوش با حال اونه که جایی دیگه نمیرم، از خدا بخواه جایی دیگه نری. گفت من میخوام در این خونه باشم بود تا پیغمبر از دنیا رفت. بعد اومد در خونه آقا امیرالمؤمنین بود تا علی رو کشتن، اومد در خانه امام حسن تا آقا رو شهید کردن، در خونه امام حسین همه جا بود، کربلا اومد تا عصر عاشورا، تمام اصحاب و جوانا کشته شدن،
آخر کار این پیر مرد اومد بیشه امام حسین، صدا زد حسین اجازه بده منم برم، این پیر غلامم میخواد بره حسین، آی حسین 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 حسین، آی مردم اگه مریض دارین بگین حسین، آی قرض دارا بگین حسین، آی گرفتارا بگین حسین، آی گناهکارا بگین حسین، آی مبتلا بگین حسین.
آقای امام حسین فرمود اجازت نمیدم. گفت حسین جان میدونم لایق نیستم. چقدر مؤدب، چقدر فهمیده. حسین جان میدونم ارزش ندارم، اما حسین بیا آبرو بهم بده، حسین بیا به منم اجازه بده برم تو خوبا، منم آبرو من بشم، یه خون کثیفم و برم قاطی خونای پاکش رو هدا کنم. هر کاری کرد آقا اجازش نداد. فرمود جان میخوام یه چند رو دیگه بری آقا و نوکر خودت باشی، این محاسن تو در خونه ما سفید گردی بس دیگه. یک وقت سرش رو بلند کرد گفت آقا، بارکالله، آقا وقتی قضای لذیذ بود من نوکرت باشم، حالا که شمشیر دست دست بردارم، حسین من از اون نوکرای بیوفا نیستم، حسین 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 حسین.
هر کاری کرد اجازش نداد. فرمود جان من تو رو بخشیدم به پسرم زین العابدین، جان اومد در خیمه التماس میکنه. امام چهارم فرمودای جان بابام راست میگم، برای چند رو دیگه آقا و نوکر خودت باش، ایچه اصراریه میخوای بری میدون کشتشی؟ یک کلمه عجیبی گفت، گفت آقا ای حرفو نخواستم به بابات بگم، ناراحت میشه اما به تو میگم. آقا هی به من میگی نرو، یعنی میگی من بعد از عباس زنده بمونم، میگی من بعد از علی اکبر زنده بمونم، آخه ای واسه من بده دیگه. حضرت فرمودن من اگه حقی بهت پیدا کردم دست در حقم کشیدم، شما برو ببین اگه بابام اجازت میده برو. جون آمد در خیمه باز التماس کرد. آقا فرمودن جون میخوای بری برو بابا، آی پیر مرد اومد در خیمه ها صدا زد بی بیا پیر غلام داره میره. نوکر قدیمی اینا دینا رو بزرگ کرده. لا حول ولا قوت الا بالله. با همه خداحافظی اومد پیر مرد از مکه که با اینا اومده تو محمل نشستن، اما حالا که میخواد میدون بره با محمل که نمیشه، برن باید سوار اسب بشه، چون مریضه قدشن کمانیه نمیتونه سوار چه خودشو نگه داره. صدا زد حسین جان من سوار نمیرم، همینجور پیاده میرم. الله از این علاقه و عشق به امام حسین چه میکنه؟ بنا کرد اومدن گفت دوتا سنگم به دشمنات بزنم، همینقدر کمکت کنم جگرم خنک میشه. این پیر غلام رفت دید اومد یه وقت منادی پسر سعد صدا داد مردم کار دیگه به حسین سخت شده، دیگه کسی براش نمونده. نوبت بی پیر مرد قد خمیده رسیده، شمشیرش نزنین، تیرشم نزنین، نیزشم نزنین، آی مردم سنگ بارونش کنین. دوره پیر مرد گرفتن، سنگش زیاد زدن، پیر مرد بیاد شاد رو زمین افتاد. با خودش فکر میکرد، به خودش هی تلقین میکرد، به خودش میگو وای جان مبادا تو انتظار داشته باشی و توقع پسر فاطمه با ای عظمت بیاد سر تو پیر غلام و روزانو بگیره، تو لیاقت نداری. از بس خون از این زخمای بدن اومد، پیر مرد از حال رفت. آیه یه وقت چشماشو وا کردید، حسین سر جارو دومن گرفته، پسر فاطمه به وظیفه آقایی عمل کرده. خجالت کشید، سر من نالایق و دامن بزرگ تو، تو آقایی، من باید حساب خود مدجده باشم. آهسته آهسته سر را از رو دامن امام حسین کشید رو خاکا گذار. حالا همه دارن نگاه میکنن ای ارباب با ای پیر غلام چه میکنه. آیه یه وقت دیدن حسینم خم شد، صورت به صورت پیر غلامش گذار. آیه حسین حسین حسین، چون برای خدا همان عملی که سر بالین جوون 18 سالم کرده، سر بالین دو پیر غلام میکنه. هر که رو زمین افتاد حسین سرشو بلند کرد رو دومن گره. اما خدا یه وقت زینب اومد دید حسین سرش رو خواهده گذاشته، ای صدا میزنه مردم جگرم از دجنگی ریزون. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بحق الحسین یا الله. پروردگارا ما را بیامرز، والدین ما را بیامرز، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما را کفایت فرما، مرضای ما را لباس عافیت بپوشان، عواقب امور ما را ختم بخیر بگردان.